1379. آره
من.
دقیقا 20 سال ازش گذشته.
لذا شما نگاه میکنی میبینی که یه اتفاق تو کشور ما میفته، اینقدر آسیب میزنه، حادثه ایجاد میکنه که خود مردم میان میگن خیلی خب بذار درستش کنیم. واقعیت اینه که 10-20 سالتون 250 سال تو دنیا رسانه اومده، 126 7 ساله که ما روزنامه رو کپی کردیم آوردیم در کشور در غرب، یک رسانه منتشر میشده، مثال میزنم مثلا صفحه رنگی عکس زیبایی بوده، گفته چرا ما تو ایران نداشته باشیم، گفته این چی ازش یه کپی کن بده من ببرم ایران، یه کپی سفید گرفته آورده تو ایران،
در حالی که مثلا وقتی نگاه میکنیم قانون مطبوعات بریتانیا اشتباه نکنم سال 1150 و یا 2 یا 9 میلادی نوشته شده، یعنی 900 سال قدمت داره، تقریبا 850 سال قدمت داره.
حالا در کشور ما متاسفانه الان فراکسیون راه افتاده. ببین بورس اومده جلو، یه آسیبی میزنه، بعد میگه خب یه قانون براش درست کنیم. فرق کشور جهان سومی با کشور اولی همینه. قبل از این که یک ماجرای آسیب بزنه یا فراگیر بشه یا اصلا سود و فایدهش سرازیر بشه تو جامعه، خیلی همش هم ضرر نیست تا سوده. شما الان یه روزنامه میزنی میلیارد تومان خرجش میکنی، یه نفر میاد یه کانال میزنه، تمام آگهی‌ها تو رو میکشه به سمت خودش، چون مشتری یعنی آگهی دهنده به دنبال مشتری.
چند هفته پیش بود به آقای کرمی سردبیر روزنامه همشهری گفتم که توقع مثلا خود من این بود که به جای دیوار پیام همشهری بیاد.
اینم مثلا اینم مشکل ما یعنی رسانه‌ای ما، چون از حالا اسم همشهری بردی، واقعا هم چه رسانه ما چون یه پول قلمبه از یه جای میومد، هیچ وقت جامجم خودتون هم اینجوریه. چرا من برم دیوارو بزنم؟ چیکار اون سازمان آگهی ها با 145 صفحه تو روزنامه همشهری نابود شد، یه بخش خصوصی اومد جاش. ما یه پول قلم نفتی میفروختیم ته سالها، اون نفتم میوردیم حقوق میدادیم و روزنامه منتشر میکردیم. و از همه بدتر اینه، هر کی تو جلسات قشنگ حرف میزنه مثل من مثلا، میاد میبینیم یه دوتا حرف خوبی زد، میگه آه خوبه بیا برو بشو فلانجا خبرنگار یا برو بشو مسئول فلان رسانه، سابقش چی بوده، چند تا پروژه موفق داشته، چه بلایی سر روزنامه
برنامه.
اصلا آقای قروقی، من نمیگم این عزیزان مثل من توانمند نبودن، ولی چه بلایی سر برخی از روزنامه، چرا تو این تغییر تحول دیجیتال اینا جایگاه خودشون رو از دست دادن؟ آیا همین اتفاق برای گوگل افتاد؟ آیا همین اتفاق برای مثلا سری نرم افزار ادوب افتاد؟ نه، هر جا میبینی اتفاق خودشو بروز میکنه. ما نه در قوانین بروزیم، نه در رسانه داشتن بروزیم. خود صدا و سیما جایگاه خودشو از دست میده اگر یه فکری برای خودش نکنه. نمیتونی دائم بگی خب هیچ کیو من نمیذارم بیاد. وی او دی ها داره چیکار میکنه با صدا و سیما؟ نمیتونی بگی من میبندمتون. نه، شما باید بری، شما باید یه گام جلوتر. میلیاردها دلار، میلیاردها تومان پول تو این رسانه های کشورین که بابا ما که حرف زدیم، ما که در من تخصص در هر حوزه‌ای ندارم، ولی بنده و آقای قروقی این آقای برادر عزیزم آقای اصلانی اون آقای محمدی و جمعی که میان اینجا 20 سال 30 سال زندگیمون همین بوده، یعنی بیممون همین بوده، کارمون همین بوده، از ویگ و وی افزود شروع کردیم تو حوزه‌های خبری تا الان. بسیاری از رسان من میگم همشهری چه بلایی سرش اومد، الان همشهری فردا صبح به من پاسخ میده دیگه، الان میگه آخ به من توهین کردی فلان کردی. شما یه 150 صفحه آگهی داشتی نداری، جام جام خودتون چه بلایی سرش اومد؟ چرا تغییر ندادید خودتونو به دیجیتال؟ چرا فلان سایت اومد جاتون؟ نمیگم اون بده ها، ولی میگم چرا تغییر تحول نداشت؟ فردا من میگه چرا نشد؟ چرا من چه میدونم؟ چه شوخی میکنید با ما، مسخره میکنید مردم رو؟ شما که میدونی بورس داری، شما که میدونی فضای مجازی داری، قانون بذار. شما که میدونی امروز من به تو تهمت
زدم. دغدغه‌ای که آقای محمدی گفتن آینده پژوهیه، اون آینده پژوهیه خیلی مهمه. ما میدونیم 30 سال دیگه، سال 2050 قرار کجا بیستیم؟
میدونید مشکل اساسی کجاست؟ اینه که کی باید این کار رو بکنه؟ هنوز تو کشور ما مشخص نیست که مسئول این موضوع کیه. اومدن
بحثی که آقای بصیری هفته پیش مطرح کردن که آقا ما متولی زیاد داریم،
بله، چون مرکز ملی فضای مجازی داری.
الان ارشاد پاسخگو میده. الان من حسن جان ارشاد پاسخگو میده. الان 26 7000 تومان آمار دارم دیگه، من مسئول بسیج رسانم 6 ساله 7 ساله. آمار بچه‌هایی که دارن ماهی 300 هزار تومان میگیرن و بیمه نیستن رو دارم. آمار آدمایی که به خاطر ناتوانی دارن زندگیشون متلاشی میشه دارم. آدمایی که خبرنگاری که سالهاست چاره‌ای نداره به خاطر که مجبور از 5 حقوق بگیره، به خاطر که بتونه زندگی ساده‌شو، کی متولی این حوزه است؟ همکار ما به خاطر دورکاری نکردن روح‌الله رجایی هفته پیش دو هفته پیش فوت کرد. چه کسی متولی این آدم بوده، چه کسی باید بر این زندگی این آدمو. بسیاری از خبرنگاران ما، بسیاری و بسیاری و بسیاری از خبرنگار ما قریب به اتفاقشون خبرنگاری رو رها میکنن میرن. این 4 تا 5 تایی که میبینی دور و برت نشستن، یا عرضه نداشتیم یا خیلی عاشق بودیم یا خدای نکرده، خودم عرض میکنم خل بودیم، وگرنه تو این حوزه شما میمانی که بعد 20 سال بگن رحم الله و من یقر الفاتح، بعد زن و بچه دنبالت بودن بگن بیمت کو، زندگیت کو. چه کسی مت ارشاد مگه نیست؟ خب ارشاد چرا جواب نمیده؟ با توییت زدن مشکل مردم رو حل میکنی؟ الان چند ساله تو این کشور حوزه خبری ما داریم و بچه‌ها دارن کار میکنن، تاوانی مسکنشون کجاست؟ چرا خبرنگار رو وابسته میکنی؟
یه سندیکا داشته،
یه اتحادیه داره. آیا میتونی یه نظام صنفی داشته باشه که اگه من خدای نکرده تو این برنامه با آقای قروقی توهین کردم، فردا صبح بیام کارت خبرنگاری منو طبق قانون و طبق ضوابط باطل کنم و بگن تو حق نداری دیگه کار، تا من بترسم خبر چرند بزنم؟ اگر من رفتم یه جای مدیر مسئول شدم، یه جای سردبیر شدم و بعد یه مدت اون روزنامه رو زدم زمین، تیراژش از 70,000 تا رسوندمش به 7,000 تا، به کی پاسخگوام؟ اگر یه روزنامه تو این کشور الان داره با تیراژ 500 تا دونه 1,000 تا دونه کاغذ خراب میکنه، به کی پاسخگوام؟ چرا بهش یارانه میدی؟ اینا متولی نداره. به خاطر که من میام میگم خب امروز که میری من 4 روز مسئولیت دارم اینجا، بعدم تحویل میدم، بعدم که تحویل دادم کی میگه بسیری تو بسیج رسانه رو مثلا با 1 میلیارد تومان پول تحویل گرفتی، با 2 میلیارد تومان بدهی پس دادی، الان به کی میخوای جوابگو باشی؟ ما برنامه هامون در حوزه فضای مجازی همین جوریه. الان همینایی که میگن فیلتر کنیم، خودشون تو مجلس همشون توییتر دارن. شوخی میکنی با من آقای شریفی؟ یعنی ما رو ساعت 12 شب کشوندی که با هم مثلا یه چیزی بگیم؟ خب همون آهنگی که وسط برنامه پخش کردی خیلی قشنگ تر بود. اینا رو پخش کن، ملت هم سر کار نذاری. شما تو فضای تو 90% رسانه مجلسیات، همین نمایندگان مجلس همشون رسانه ای هم، بیشتر که تو مجلس کار کنن تو توییترشون فعالن. برای توییتر چرا یه فکری نمیکنن؟ برای اینستاگرام چرا یه فکری نمیکنن؟ 800,000 پرونده 60%ش قوه قضاییه آمار میده، 60%ش کلاهبرداری تو اینستاگرامه. بچت از دستت میره، پولت خدای نکرده از دستت میره، آبروت از دستت میره، کی میخواد از کی میخواد شکایت کنی؟ نامه بزنی به اینستاگرام بسم الله الرحمن الرحیم، جناب آقای زاکربرگ، کیه رئیسش؟ آقای زاکربرگ هم به فیسبوک فروخ، بله. آقای زاکربرگ بسم الله تعالی، جناب آقای شریفی به من توهین کرده، از خواهش من از اقدام فرمایید. بعدم زیرش بنویسه اداره بررسی جهت اقدام. همچی چیزی وجود نداره، هر کد دلت میخواد برو بکن. میتونی ظرف 24 ساعت شما بری یک کلاشینکوف بخری تو این فضا. ما میگیم، وقتی ما میگیم فیلتر، نمیگیم فیلتر دهن مردمو به من، میگیم اجازه کلاهبرداری رو از کلاهبردارا بگیر. ما میگیم این لایکی لعنتی که الان اومده بچه 14 ساله توش هر کاری میخواد بکنه، این تنفروشیه. تنفروشی نه به معنای سکس اون عامه کلمه، اینی که میره خودش رو به نمایش میذاره، وقتی شد 40 ساله خودش از کارهای قبلی خودش پشیمونه. ولی اینا متولی نداره. ما میایم اینجا دوره هم میشینیم، آقای شریفی یه دستموزی هم شما میگیری، یه آژانسی تاکسی هم ما خرج میکنیم، اینجا میریم بیرون، اتفاقی نمیفته. بچه‌هامون از دست میرن، لایکی کار خودشو میکنه، توییتر کار خودشو میکنه، اینستاگرام کار خودشو میکنه، رسانه‌های داخلی خودم، ما خود تحریمی در رسانه‌های داخلی داریم. من نمیخوام اسم ببرم، به یک رسانه داخلی گفتن که مثلا فلان کارو حق نداری بکنی. میگه چرا اینستاگرام میتونه ولی من نمیتونم انجام بدم؟ چرا توییتر آزاده؟ چرا فیسبوک آزاده؟ چرا اپلیکیشن تمامه؟ چرا تیک تاک توی آمریکا بسته میشه؟ میگه آقا اطلاعات منو داری میکشی بیرون. اشکال نداره آقا، شما غرب رو دوست داری، دوست داری اطلاعات تو بهش بدی، فلاغل پولشو بگیر. این بیگ دیتایی که از مردم ایران جمع کرده، لاقل پولشو به من، اجازه بده من مالیات ازت بگیرم. لعنتی، تو که اومدی گوگل شدی تو ایران، تمام جستجوهای منو میفروشی به شرکت‌های تجاری و میگی الان مردم ایران دنبال شلوار جین میگردن، دنبال اتکلم میگردن، دنبال بورس میگردن، امروز فلان شرکت بورسی داره جستجو میشه. تو که اطلاعات منو داری، لاقل مالیات اینو بده مردم من. اصلا هیچی وجود نداره. بحث ما در فیلتر، بحث این است که کنترل کنی، قانون بذاری. هیچ قانونی مجلسایی که قرار، همین عزیزانی که الان قرار قانون وضع کنن، خودشون فعالان توییتری هستن، خودشون دنبال لایک های، خود نماینده مجلس
چقدر دغدغش
میکنه، عزیز پول پرداخت میکنه فالوور بگیره. دغدغه چی آقا مرتضی؟ دغدغه چی؟ اون اصلا دنبال این کارا، مگه مجلس قبل دغدغش، مگه چند سال، مگه توییتر و فیسبوک فجر مجلس تازه اومدی که میگی نماینده قبلی هم همین؟ نماینده قبلش هم همین، و ما خبرنگارا و ما رسانه یا میایم و چند سال دور هم دیگه میمونیم و پس مردام تو پیر میشه باقی مونده موهات هم میریزه و تشریف میبری منزل و یه روز هم این کاغذاتو میزنی زیر بغلت از این آج آقا این پسر ما هم خبرنگار خوبیه، یه جا راش بده بیاد یه کاری انجام بده. بعدم دندونامو موامو میشه این رنگ دندونامو، یه گوشه مثل فلان این همه خبرنگاری که مثل آقای حسین قندی مظلوم که رفت و هیچ اتفاقی براش نیفتاد و مثل مرحومانی که از گذشته های ما گذشتن چی دارن؟ چی؟ حتی بعضی از اینا مسکن ندارن زندگی کنن. من میدونم دیگه، نمیخوام اینجا حرف بزنم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای وسیلی. شهاب
سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن و خیلی کم حسین آقای شریفی. من فقط سعی میکنم اون قولی که به دوستان دادم و در مورد نرخ و قیمت‌های صحبت کنم. الان طبق آماری که من دروردم اینا همش در خبرگزاری‌های رسمی ما منتشر شده، یعنی کار تحقیق و پژوهش همکاران ما در رسانه هاست. برای یک صفحه 500 هزار فالووری تبلیغات استوری توی 24 ساعت، یعنی یه پست تبلیغی میذارن در حد 15 ثانیه برای 24 ساعت، 2 تا 3 میلیون تومانه. اگه این صفحه ها میلیونی باشن بین 5 تا 7 میلیون تومان هزینه شه و به طور میانگین این افرادی که صفحه های میلیونی دارن ماهی حدود 400-500 میلیون درآمد دارن میانگین،
فقط از استوریه.
از استوریه. و من اتفاقا داشتم الان مصاحبه با یکی از همین دوستان رو میخوندم که اتفاقا به شما اشاره بهشون کردن که مجوز فیلم براشون ساخته شده و قراره که یک فیلم سینمایی بسازن، گفتن که برای برخی از تبلیغات کلیپ هایی که میسازن به عنوان پست حتی 200 میلیون تومان هزینه ساختش رو از طرف میگیرن، یعنی یک پست 1 دقیقه‌ای برای طرف میسازن و 200 میلیون ازش هزینه میگیرن. شغل های مقمن الان اسماشون رو نمیخونم
بخون
ولی
نه بخون برای سود داره، برای سود داره. ببین شو اگه یه شرکت داشته باشی الان میری پول میدی برای که درام از طرف تو 200 تومن میدی 400 تومن سود میکنی.
بله ما خیلی از شرکت ها هم داریم که اتفاقا تبلیغات رسمی هم دارن در تلویزیون، از اون طرف هم، یعنی هر دو طرف رو دارن، از اون طرف دارن با اینفلوئنسرها کار میکنن براشون کلیپ میسازن، این طرف هم در صدا و سیما تبلیغاتشون رو دارن. مثلا یه شغلی هست های شریفی تو اینستاگرام که تبریک تولد میگن، جالبه. یکیش از طرف مثلا من یک با خانومی یک آقای تبریک تولد شما رو میگه.
چه تولد من امروز تبریک نگفتی رسی.
امروز تولدتون بود و تولدت مبارک باشه. من الان زنگ میزنم بهشون قیمتش 230 هزار تومنه. میگم
4 تا 5 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 تا
ساعت مالی من نیاز دارید نامناسبه، من تو اینستاگرام هم بزن
پول که نمیگیری.
قیمت های متفاوتی هست، مثلا برای استوری از 800 هزار تومن هست نوشته آقای حمید تو این گزارش اومده، آنابانو برای تبلیغات تولد 230 هزار تومن، یه پیجی هست به نام آقای به نام کامی 5 میلیون تومان برای یه استوری میگیره، عرفان علیرضایی 4 میلیون برای یه استوری میگیره، محمد امین کرمپور 20 میلیون برای ساخت کلیپ میگیره،
کریمپور
برای حالا برای تبلیغش باز اینا جداست، یعنی هزینه ساخت میگیرن، هزینه پست گذاری میذارن، بعد اون پست که چند روز رو صفحه باشه باز نرخ‌های متفاوتی داره. اما تو این گزارش اومده بود که به طور متوسط این کسایی که صفحه‌های میلیونی دارن در روز 10 تا استوری میذارن، به عبارتی میکنه ماهی 900 میلیون تومان فقط از استوری ها درآمدشون. حالا من بیرونم با جناب فراد دهنوی داشتیم صحبت میکنیم، ان شاءالله یک برنامه‌ای در این حوزه داشته باشیم.
نه
مخالفه.
ایشالله این برنامه بود ما بریم بعد بخونید بکنم مردم رو بیشتر سردر
بسیار خیلی متشکرم شب. ما دقیقه های پایانی دو دقیقه بیشتر زمان نداریم و
شاید من فکر می‌کنم از کسانی که پشت تو اتاق فرمان بوده تشکر بکنید، دیالاتی از همکارای شما هستن.
آره واقعا آقای صابری، آقای قائدی عزیز، فرهاد دهنوی، حسین تعالی، همه برای بچه‌هایی که اون طرف با ما بودن واقعا ازشون ممنونم. آقای قروقی نکته پایانی از رتالی.
من عرض کردم که به هر حال ما باید قوانین مربوطه به فضای مجازی، قوانین مربوطه به رسانه هر چه زودتر تصویب بکنیم. اگر هر چقدر دیر تو این فضا وارد بشیم ضرر و زیانمان بیشتر خواهد بود و این مستلزم اینه که
افرادی بیان تو کمیسیون فرهنگی مجلس که این ضرورت رو درک بکنن و دغدغه‌شون باشه. من ازشون خواهش میکنم که هر چه سریعتر این کار رو بکنن.
اصولا هم کمیسیون فرهنگی از اون دست کمیسیونیه که خیلی جذابیت واسه نماینده ها نداره واقعیتش. آقای محمدی
عرض کنم خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. من امیدوارم در این ساعت شب حداقل برخی از دوستانی صدای ما رو شنیده باشن که تصمیم گیر هستن و تصمیم ساز هستن و هم وسط توییتشون اگر این حرف ما رو شنیده باشن، واقعا امیدوارم که به این سمت و سو حرکت بکنن و تلاش بکنن که ما رسانه بسازیم و رسانه بین المللی بسازیم و بتونیم صدای در واقع خودمون رو درست و منطقی به همه دنیا برسونیم، این و مردم رو با شیوه های مختلف و متفاوت ببریم به سمت اینکه اگر هم هر فرد تبدیل به یک رسانه شده، مسئولیت کلام خودش رو و پیام خودش رو، این فرهنگش رو بپذیره، فرهنگ در واقع رسانه داشتن رو، هر فرد یک رسانه رو ایجاد بکنیم. این خیلی مهمه. واقعا بخش زیادیش مخصوصا در حوزه فرهنگ سازیش به عهده برخی مسئولین و نهادهای آموزشیه. امیدوارم به این سمت سو حرکت.
خیلی متشکرم آقای اصلانی.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما، از گفتگویی که شکل گرفت استفاده کردیم. خب فکر میکنم خیلی از موضوعات هست، از موضوعات اقتصادی آقای بصیری دوستان اشاره کردن، خیلی از موارد گفته شد استفاده کردیم. خیلی جا هست، خیلی نهادهایی هستند که گاهن تعدادشون هم از انگشتان دوتا دستم بیشتر میشه که توی حوزه واحد تصمیم گیر و غیر پاسخگو هستند. و همین هم خب طبیعتاً هم نمیشه انتظار داشت موقعی که چنین شرایطی باشه شما نتیجه خروجی مطلوب داشته باشید. خیلی از این دغدغه ها یا چالش هایی که میگیم تو خیلی از کشورهای دیگه هم هست. اگر فرض بعضی روزنامه ها رسانه ها اینجا دچار اوف میشن، به لحاظ درآمدی به مشکل بر میخورن، به در بسته میخورن، خب این موضوع هستش که من تو کشورهای دیگه چه تو منطقه و فراتر از منطقه هم شنیدم از اونها. خب نمیدونم مثال بزنم یا نه، فرض یه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، چون علنی اعلام شد دیگه، قرار هستش که تا چند سال آینده 2024 یا 25 حدود 10 میلیون مشترک نسخه دیجیتال داشته باشه، ولی خب تا اواخر سال گذشته یا همین چند ماه پیش حدود 6.5 میلیون اشتراک دیجیتال داشت. یعنی خب این محل درآمد زیادی هستش و کمک میکنه به این به یک رسانه. و در همین زمانی که خب ما خیلی از رسانه ها و روزنامه ها با مشکل یا تو حوزه های حالا فضای حالا مجازی رسانه هامون مشکل داشتن، شرکت هایی مثل گوگل و فیسبوک اتفاقا سود اونها بیشتر شده چند سال گذشته. خیلی پس ما هم شاید بتونیم توی حوزه هایی بتونیم دنبال راه حل هایی.
خیلی متشکرم آقای بصیری، ممنونم ازتون. خیلی متشکرم.
برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان به برنامه های این شبکه. با ما باشید تا ساعت 6 بامداد با برنامه هایی که از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. به اطلاعتون هم میرسونیم که ساعتی قبل زلزله به شدت 4.1 ریشتر در عمق 10 کیلومتری حوالی اندیمشک به وقوع پیوست. بله، همونطور که عرض کردم ساعتی قبل زلزله‌ای به شدت 4.1 ریشتر در عمق 10 کیلومتری حوالی اندیمشک به وقوع پیوست. از خسارت احتمالی این زمین لرزه هنوز گزارشی به دستمان نرسیده است. سوال یک برنامه. شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو، با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در مسابقه شرکت کنید. دو روش شرکت در مسابقه: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30,035 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه، مسیریه که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن، به غیر قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام می شود. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانی تا ساعت 6 بامداد در بخش سوم برنامه ها. در این ساعت این برنامه ها تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. چکاوک رو در ساعت 24 خواهید شنید، پخش موسیقی سنتی و شعرخوانی. پس از اون برنامه حیات خلوت رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در ساعت 30 دقیقه بامداد مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. برنامه گفتم گفت رو به مدت 6 دقیقه در ساعت 54 دقیقه بامداد خواهید شنید. ساعت 1 بامداد برنامه از پارسی تا فارسی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و پس از آن در ساعت 3 بامداد برنامه راه روشن رو خواهید شنید. برنامه تورنج در ساعت 3:30 دقیقه بامداد تقدیم حضور شما عزیزان میشه با موضوع کودک و تلویزیون. برنامه تا طلوع سحر رو در ساعت 4:30 دقیقه بامداد خواهید شنید. به اطلاعتونم میرسونم که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:11 دقیقه است. برنامه روشنا رو در ساعت 5:30 دقیقه خواهید شنید که آخرین برنامه از بخش سوم خواهد. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که با ما در ارتباط هستید و نظر خودتون هم بیان می‌فرمایید که همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما برنامه‌های بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان بکنن. همچنان با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035